مصاحبه با آقای نادر نادرپور، مصاحبه کننده فرخ غفاری، نوار سوم، طرف دوم.
یادی میگن خوشبختی؟ یادمی که در اتاقی که بر بالای در ورودی حیات حزب واقع بود، ما 12 نفر جمع شدیم و دکتر رادمنش و مهندس شرمینی هم آمدند برای جوابگویی و رسیدگی به اون استعفانامه ما که حاوی اعتراضاتمون بود. خلاصه این مطالب این بود که رادمنش به ما پیشنهاد کرد که یا این استعفا رو پس میگیریم و برمیگردیم به سازمان، البته با جملاتی از قبیل این که یعنی با مفهوم این که به هر حال رفتار خودتون رو اصلاح میکنید و برمیگردید دوباره در چیز سازمان، و یا در غیر این صورت حزب شما را نخواهد پذیرفت و از کاروان آزادی خواهی ایران جدا خواهید موند. البته ما در اونجا جوابمون جوابهایی بود در حد منطقی همون چیزهایی که قبلا گفته بودیم و گفتیم اگر بنا بود که ما در سازمان جوانان با همین شرایط بمونیم میموندیم و دلیلی نداشت که این استعفا رو بدیم مگر اینکه سازمان جوانان تغییر بکنه، ولی از فهوای کلام شما اینجور معلوم است که ما بایستی روش و هنجار خودمون رو تغییر بدیم، بنابراین که این کاری رو نمی کنیم. و گفت بنابراین حزب هم شما رو نخواهد پذیرفت و به این ترتیب اون جلسه تموم شد. منتها ما از این که بالاخره وارد حزب بشیم نومید نشده بودیم، برای که فکر میکردیم که این رادمنش و شرمینی فعلا صدی جلوی ما گذاشتن تا ما رو مجبور بکنن که برگردیم به سازمان، ولی ما به هر حال وارد حزب خواهیم شد، بدانیم که در حزب طرفداران و چیزهایی داریم، در از خود تازه تبری که در اون موقع از معدودی کسانی بود که در کمیته مرکزی قدیم عضویت داشت، ولی این بار هم در هیئت اجرایی جدید انتخاب شده بود و خیلی مورد توجه اصلاح طلبان و اینها بود، گرفته تا ملکی و نمیدونم خود خامعی و آل احمد و در کمیته ایالتی جدید هست که خیلی آدم ها فکر میکردیم که در هر حال ما خواهیم توانست که به حزب بیاییم. اینی که اون جلسه رو با جواب منفی که دادیم تمام کردیم و آمدیم و البته تماسمون با چیز قطع نشد، با رفقای حزبی قطع نشد، با توجه به اینکه دو نفر در همون وهله اول بعد از این جواب بعد از این جلسه دوباره رجعت کردن به یعنی در واقع اظهار ندامت کردن از این که این رو این استعفانامه رو امضا کردن. یکشون جوانی بود به اسم صلواتیان که یاد من اسمش و اهل گیلان بود و یکیشون هم معلمی بود بلندقد که بعدها هم من بسیار میدیدمش به اسم آقای تولایی که او هم اهل شمال بود، فکر میکنم مازندرانی بود. این دو نفر در بلافاصله بعد از همون جلسه که ما با رادمنش و شرمینی داشتیم برگشتن، ولی بقیه یعنی اون 10 نفر دیگه موندن بعد تا اینکه به اصطلاح تکلیفشون با حزب روشن بشه. البته بیش از 3-4 ماه نگذشته بود که از رو ماه میگفتن از داخل حزب، یعنی همین دوستانی که داشتیم، که صبر بکنید و به هر حال تکلیف روشن خواهد شد و کنفرانس کنگره حزبی که تشکیل بشه تکلیف همه این چیزا روشن میشه، از جمله تکلیف ورود شما که البته کنگره حزبی رو هیئت اجرایی عملا تشکیل نداد و کم کم ملکی هم که جز هیئت اجرایی بود به عنوان اعتراض به اعمال هیئت اجرایی در جلسات شرکت نکرد و خلاصه در طول 3-4 ماه، این از اون مهر ماه 26 که جلسه ما تشکیل شده بود تا دی ماه، مقدمات انشعاب در حزب فراهم شد و چنانکه میدونیم گمون کنم در نیمه دی ماه 26 بود که اعلامیه اول انشعاب در اومد. به این ترتیب ما که میخواستیم وارد حزب بشیم، طلایه‌داران انشعاب به حزب در سازمان جوانان شدیم. یعنی ما 12 نفر پیش از این که حزب در حزب انشعاب صورت بگیره از سازمان جوانان انشعاب کرده بودیم برای پیوستن به حزب، ولی چون انشعاب در داخل حزب هم اتفاق افتاد، در نتیجه ما پیش قرابلان انشعاب در سازمان جوانان موندیم در همون صورت. و ماجرای انشعاب سازمان به این ترتیب بود. البته کسان دیگری هم زمان ما سازمان جوانان رو ترک گفته بودند، ولی من از سرنوشت اونها به دلیل که اون موقع ارتباط باشون نداشتیم بیخبر هستم و اون موقع هم بیخبر بودم، نمیدونستم اونها چه کردن، ولی تردیدی نیست که بعضی از اونها هم که در همون کنفرانس دوم اعتراضات خودشون رو میگفتن، از کلامشون و از بعضی مذاکرات خصوصی که در بین جلسات بین ما اتفاق می افتاد برمی اومد که اونها هم خواهان ورود به حزب هستند. آیا چه کسانی از اونها وارد حزب شدن نمیدونم، ولی از گروه خود ما، یعنی این 12 نفر، بعدها که انشعاب صورت گرفت و اون وقت انشعاب تکبیر شد، چون که میدونی و حزب سوسیالیست توده ایران رو رادیو موسکو کوبی و ملکی پافشاری در انحلال حزب کرد علی رغم مقاومت بعضی دیگران که میخواستن حزب جدید و تأسیس بمونه، و وقتی که به هر حال آبها از آسیاب افتاد و انشعاب به کلی مزمحل شد و افرادش خونه نشین شدن، بعضی از کسانی که در داخل گروه ما بودند دوباره رفتند و به حزب پیوستند که لااقل 2 نفر از اونها رو میدونم، غیر از اون 2 نفر اولی سلباتیان و تولایی که همون اول چیز کردن، اون 2 نفر بعدی یا 3 نفر بعدی عبارت بودن از حشمت جزنی، محمد ترقی و منوچهر جهانبگی. این 3 نفر بعد از این که انشعاب و چیز مثلا مسئلهش منتفی شد دوباره برگشتن به حزب و فعالیتشون رو ادامه دادن در حزب. البته این کل ماجرایی بود که داره.
خب پس حالا برگردیم سر شما و زندگی تو رو و زندگی البته در کنار یا حتی با تمام اهمیت آفرینش شعری و کار خودکاره خود ما بود.
بله من بعد از انشعاب
سرم همون شد تمام کردید دیگه.
بله سال 27 من دبیرستان رو هم تمام کردم، دی ماه 26 انشعاب شد،
یه سال بعدش بود.
بله در خرداد 27 من دبیرستان رو تمام کردم، این در واقع 6 با بعدش. بله سال 27 و بله نیمه 27 و نیمه 28 برای من سالهای بسیار دشوار و تلخی بود از جهات مختلف. مشکلات در خانواده از بابت مادی بروز کرده بود، همچنان که گفتم عواقب اون گشاد دستی ها کم کم بروز میکرد، خانواده دچار قرض شده بود و خیلی مسائلی که برحال این تعادل رو به کلی از زندگی ما در زندگی ما از این برده بود. از طرف دیگه من میخواستم به هر نحوی هست به خارج بیام، یعنی دوره لیسانس رو در خارج از ایران بگذرونم. ضمناً همه اینها منجر شده بود با فعالیت هایی که البته سال 27 چون که میدونی حزب توده غیر قانونی اعلام شد، یعنی یک سال بعد از انشاب بر اثر تیراندازی دانشگاه و اینها، و ضمناً اولین نطفه های جنبشی که بعدها نهضت ملی ایران نام گرفت شروع شده بود. چون که میدونی مقدمات انتخابات دوره، اگر اشتباه نکنم دوره 16 فراهم میشد و از اواخر سال 27 و اوائل سال 28 بود که جمعیت نظارت بر سازمان نظارت بر آزادی انتخابات تشکیل شد به رهبری دکتر بقایی، که این اولین نطفه‌ای بود که بعد نهضت ملی برگردش جمع شد و کلان اینها. و خیلی از کسانی که از حزب توده در آمده بودن و بعد انشعاب در انشعاب شرکت کرده بودن و انشعاب هم سرکوب شده بود، کم کم به این فکر افتاده بودن که با این جنبش جدید شروع به کار بکنن، کمون که اولین مقالات ملکی در روزنامه شاهد به عنوان دانشجوی علوم اجتماعی به عنوان برخورد عقاید و آرا و از همون سالها شروع شد. یعنی ملکی بعد از تقریبا نزدیک یک سال و نیم خونه نشینی، بله دیگه از مثلا بگیریم از اسفند جمعون کنم که چیز یک ماه و نیم بعد از اون حزب سوسیالیست توده ایران بیشتر از یک ماه یا یک ماه و نیم عمر نداشت، یعنی دی ماه انشعاب شد. مثلا در بهمن ماه فکر میکنم که بهمن ماه 26 یا اسفند ماه 26 حزب سوسیالیست توده ایران که منشعب از حزب توده بود بر اثر حمله مستقیم رادیو مسکو منحل اعلام شد و بعد ملکی و عده‌ای دیگری خونه نشین شدن، فعالیت هاشون رو کنار گذاشتن، بعضی ها از انشعاب بیرون برگشتن دوباره به حزب توده، البته تعداد کمیشون بود. و از اواخر سال 27 به خصوص بعد از جریان دانشگاه و اوائل 28 که سازمان آزادی نظارت تشکیل شد و حملات بقایی بر ضد سپه بود رزمارا در مجلس شروع شد، دوباره این حرکت در گروه چپی که از حزب توده کنار کشته بودند و متمایل به نهضت ملی آینده می شدند، چون هنوز چیزی از نهضت ملی دیده نمی شد جز یک حال و هوایی، شروع به فعالیت کرد. بنابراین این سال 27 برای من و همه کسانی که با من از حزب توده درآمده بودند سال بسیار دشواری بود. سال هنوز فعالیتی شروع نشده بود، انشعاب از بین رفته بود، یک نوع فضای نومید کننده بر همه جاها سیطره پیدا کرده بود، حتی به صورت فردی آدم ها به هر حال پراکنده شده بودن و این نومیدی حاکم بر اونها شده بود. و دقیقا من سال 27 رو حتی از جهت عددی بیشتر به خوندن پرداختم تا به سرودن. اگر الان درست یادم باشه، البته یه نگاه به کتاب چشم ها و دست ها روشن میکنه که مثل که سال 27 من جز در آغازش شاید یک یا دو شعر گفتم و بعد چیزی نسرودم، به دلیلش هم این بود که مجموعه اون اوضاع احوال اجتماعی و شخصی نه فعالیت این بار منو باز بشه. اگر اون دفعه اون تحول، میل به تحول بود که توأم شد با فعالیت های حزبی و دو سال سکوت در من ایجاد کرد و بعد سبک تازه ای رو آفرید یا زاد، این بار این مسئله به این صورت نبود، بلکه به دلیل یک نوع خمود و رکودی که بر اوضاع احوال اجتماعی از یک طرف سایه انداخته بود و از طرف دیگه هر کدوم از ما دستخوش گرفتاری ها و ناراحتی های شخصی و خونوادگی و اینا شده بودیم، مجموعاً در شخص من یه حالت و فضای به وجود اومد که عملاً کار ادبی مهمی هم در سالهای 27 و 28، یعنی دو سه تا شعر نسرودم، ولی البته خوندن ادامه داشت و ضمناً کوشش برای اینکه بتونم وسائل رفتن از ایران رو آماده بکنم. و این وسائل از این بابت که من بلافاصله وارد دانشگاه نشده بودم به اشکالاتی برمیخواد و اون این بود که دقیقاً دوران مشمولیت من شروع میشد، یعنی مقارن تقریباً با 27 19 سالگی و 28 20 سالگی من بود. ترجمه کنید. به این ترتیب گرفتاری های مختلفی منو باز داشت تا بالاخره درست در موقعی که اون جمعیت آزادی سر و سامانی گرفته بود، نوت‌های بقایی انعکاس فراوان پیدا کرده بود، شاهد به عنوان ارگان در اومد و ملکی به صورت گمنام و در زیر نام مستعار دانشجوی علوم اجتماعی مقالات خودشو نوشت، شروع به نوشتن کرد، در زمستان در واقع 28 انتخابات هم نزدیک می شد من عازم فرانسه شدم و درست در گمون می کنم که اول فوریه که مطابق 11 بهمن ماه 28 بود من به پاریس رسیدم. البته در پیش از من 8-9 ماه پیش از من، یعنی از عید، از فروردین ماه 28، مرحوم دکتر خنجی که رفیق ما بود و اینا، او هم برای گذروندن دوران دکترای خودش به پاریس اومده بود و در فرودگاه او اومد و منو راهنمایی کرد و برای هتلی بر من گرفته بود در روگران نزدیک رخشان لزر و خلاصه در اون شب ما رو بود اونجا که یک ماهی هم من در اونجا، یعنی در هتلی به هتل الان نامش یادم نیست ولی در روگران بود، اونجا زندگی میکردم و بعد تونستم اتاقی بگیرم در کور بوا. اون موقع میدونی که شه پارتیکولیه
توضیح میدید شه پارتیکولیه یعنی چه؟
شه پارتیکولیه در اون زمان عبارت از تک اتاقی بود که یک خانواده میدادن به یک محصل و به خصوص محصل اگر خارجی بود بیشتر ترجیح میدادن و بعدا اعلام میکردن در به خصوص اون موقع در فیگارو اعلان های کوچکی بود،
روزنامه فیگارو
و اونجا نشانی می دادن و می گفتن که مثلا فلان خانواده با آدرس و اینها حاضر است که یه اتاق در اختیار دانشجو بذاره و خاص دانشجوها بود، اونم بیشتر دانشجوهای خارجی یا دانشجوهای مثلا شهرستانی، ولی بیشتر دانشجوهای خارجی اصولا. این بود که یکی از این اتاقها را هم ما از طریق فیگارو، روزنامه فیگارو گرفتیم که در همین کوربوای امروزی یا دفانس امروزی که هنوزم البته قسمتش کوربوا خونده میشه، ولی اون قسمت از کوربوا که من ساکنش بودم حالا دیگه دفانسه،
یعنی محله نو
بله، به کلی نوسازی شد و اینا. و در اونجا بود که در واقع دوران هم تحصیل و هم فعالیت های سیاسی من در خارج از خاک ایران شروع شد، که این خودش مبحث دیگریش. حالا یک کمی چیز بذار وقت بذار هم بینم که
بله، یه مطلب دیگه بود که میخواستی بگی، که زمانی بود که اون شعر رو گفته بودی و برخورد دارم برخورد اول حسابی دیگه با صادق هدایت.
بله، البته هیچ وقت این برخورد اتفاق نیفتاد، ولی این خیلی جالبه که اصلا داستانش رو بشنوی. وقتی که شعر رقص انباد من چاپ شد در با اون مقدمه تبری، چون که گفتم در همون شماره تیر ماه ماهنامه مردم، تیر ماه 1326، تبری راجع به هدایت مقاله مفصلی نوشته بود. آل احمد که اون موقع منزل من نشست، مرتب یعنی مرتب که در هفته چند روزی زهرام طرفای زهر میرفت به کافه فردوسی، که اون موقع من اصلا هنوز پا نذاشته بودم، ولی شنده بودم که اونجا پاتوق روشنفکران کافه فردوسی جایی بود در استانبول، خیابان استانبول منظورمه، و پیرمرد ارمنی نژاد با سبید سبلتی درشت اینو اداره میکرد، که اسمشم الان به نام او هم گاهی خونده میشد، به هر حال الان اسمش فراموشم شده، ولی اسم کافش کافه فردوسی بود. اینجا بود که اغلب یعنی خیلی از روشنفکران اون روزی، روشنفکران سیاسی و ادبی اونجا جمع میشدن. علتش هم این بود که از سالها پیش پاتوق هدایت بود و بعدها من از دکتر خانلری شنیدم که اول پاتوق این چهار نفر که به عنوان ادبای رفعه مشهور بودن، که عبارت بودند از هدایت و مینوبی و فرزاد و بزرگ علوی، و در یک کافه بود است که سر لاله‌زار در درست در چیز لاله‌زار نو و شاه رضای امروزی قرار گرفته. اون کافه اسمش رو خوب میدونستم، اسمی بود که تا سالهای بعد هم همونجا نامیده میشد، همون جا اون کافه بود اونجا بود به همون نام نامیده میشد، ولی بعدش بعد از اینکه مینوی رفت و فرزاد رفت و اینها، و هدایت پاتوق خودش رو کرده بود در همین کافه فردوسی، و به هوای هدایت آدمایی که با او آشنا بودن می آمدن، و البته دیگه در از سالهای 1320 به بعد، یعنی دورانی که احزاب شروع به فعالیت کردن و اینا، روشنفکران حزبی هم بعضی هاشون، اونهایی که دستی به قلم داشتن و اینا، اونجا جمع می شدن. بنابراین زهر اونجا خیلی کسان رو می شد دید، مثلا از خود هدایت گرفته تا نوشین، بزرگ علوی که خب از رفقای قدیم هدایت بود، و دکتر مرحوم دکتر روح بخش که بهش می گفتن دکتر حالو، که از باز دوستان هدایت بود و یکی از اولین کسان که
ماسکوت نبود، اون اولی
شاید ماسکوت داره، ماسکوت
بله بله. دکتر حالو رو میفرمودی که در ذهنم اسم اون کافه که گفتی که من ماسکوت بود،
ماسکوت بله،
جزو افرادی که میبودن تو کافه فردوسی.
بله، ضمن از گفتم هدایت و خانلری و نوشین و بزرگ علوی و آل احمد و ابراهیم گلستان که سری در سرها در آورده بود و
صادق
چوبک و که کتابش رو تازه کتاب اولش رو در آورده بود خیمه شب‌بازی، تا همچنان که گفتم رحمت الهی که مهندس شیمی بود ولی در این حال چیز رو ترجمه کرده بود، دوست کتاب از اون خاطرات خانه مردگان داستایفسکی رو ترجمه کرده بود و دو سه تا کتاب از اشتفان زوایگ و مرحوم دکتر جعفر نمیدونم اسمش شاید چیز دیگه بود، مرحوم دکتر روح بخش که بهش میگفتن دکتر حالو، که از اولین کسانی بود که با مرحوم دکتر هشتودی و اینا آمده بود اروپا و ریاضی خونده بود، اصلا رشتش هم ریاضی بود و معروف بود، خودش هم تعریف میکرد که همون دوره در زمان رضا شاه بعد از اتمام تحصیلاتش وقتی وارد با کشتی وارد خاک ایران میشه، این از دریای خزر وارد بندر پهلوی میشه و اون همه گدا میریزن دور کشتی رو چیز میکنن، این خلاصه ناگهان تمام اون اوهامش یا پندارها که درباره ایران کرده بود باطل میشه و به هر حال از اونجا به شرب میپردازه که دیگه خب خیلی به الکل اعتیاد پیدا کرده بود اینها، چنان که میدونی بعدا هم یک شب در چون در یک هتلی نزدیک باغ ملی خیابون سپه نزدیک اون دروازهی که باغ ملی است اونجا زندگی، از این مسافرخانه ها یعنی هتل هم نه مسافرخانه، و یه شب زمستانی سالها بعد البته که مست میرفته در میفته و در همون جویه و اونجا از سرما چیز بشه تا صبح میبیده جان دست داره، ولی خدا بیامرزتش از در نوع خودش یه قهرمانی بود از جهت اخلاقی ولی یه قهرمان چیز البته قهرمان چجوری بگیم منفی، منفی به این مفهوم که بدبین و به کلی خارج از در یعنی در حاشیه اجتماع
به کارکی داشت، یعنی با این تحصیلات ریاضی کرده بود کارکی داشت
مدت ها گویا چیز ریاضی کرده بود تدریس ریاضی کرده بود ولی اون موقع هایی که ما دیگه میدیدیمش نمیتونست همچی بود، اصلا گرچه در بسیاری از موارد ذهن و حافظش رو خیلی خوب حفظ کرده بود اما ظاهرن تا اونجا که من یادم میاد و پرسیده بودم دیگه کار نمیکرد، شاید مثلا دوره تقاعدش بود نمیدونم چرا مدت ها در بانک ملی در بانک ملی کار میکرد، مثل که هنوز اون موقع هم در بانک ملی کار میکرد
قائمی ها نمونجا
در بانک ملی بود بله، که با همین اپریم و این هم میشناختنشون اونم تو بانک ملی بود دوران ریاست ابتهاج مثل این که تا اواخر در بانک ملی کار میکرد، به هر حال این اشخاص اونجا جمع میشدن و بعضی از حزبی ها که دستی به قلم داشتن یا گاهی هم نداشتند نظیر اون مقدم و اینها نمیدن میشناخته یعنی مقدم که سیبیل های خیلی چیزی داشت و خیلی کسان دیگه برای اونجا پاتوق شده بود و چون که گفتن آل احمد هم میرفت و با هدایت و اینها نشست و اغلب هم میومد تعریف میکرد که مثلا چون در منزل من زندگی میکرد میومد که مثلا این روز چی گفتیم یا چی شنیدیم، بعد از اینکه شعر من منتشر شد آمد و گفت که بله امروز هدایت و علوی و نوشین و یزدان بخش قهرمان میدونی داماد مرمون بهار که خودش قصیده سرای بسیار خوبی بود اینها نشسته بودن و خلاصه این شعر تو صحبت شد و فلان اینها خیلی به چیز مساعد داشتن و اینا و هدایت خیلی دلش بخواد که تو رو ببینه. وقتی من بهش گفتم که توی جوونی هستی فلان خلاصه فلان، خیلی مایل شده که تو رو ببینه و فلان اینا. بعد فلان روز ما اونجا هستیم، تو بیا بیا کافردوسی. منم مثل که قبلنم در همین گفتگو گفته بودم که من تا مدتها حتی موقع که چیز بودم لباسهای کازرونی معروف مدرسهی رو می پوشتم، لباس دیگهی نمی پوشتم مثلا، همون لباس رو تنم کردم و روز معهود. البته بعدت صورتم هم در اون فوان جوانی شاید بر تو چنان که نیفتاد سندانی، ولی بر بنده پر از جوش بود، جوش های غرور فراوان. به طور که یک به قول یکی از دوستان من سایدلو، دکتر سایدلو، بعد موقع تو دبیرستان میگه وقتی گاهی اوقات روزهایی که وارد میشدی من اصلا تو رو نمیشناختم، چنان جوش صورت تو رو تغییر داده بود که اصلا مدتی من ویجی میخوردم که آره این تو هستی یا نه. حالا اگر کمی اغراق در این باشه ولی مقداری هم حقیقت توش هست، چون این جوش ها واقعا گاهی اوقات به کلی مثلا به خصوص در این جدار دو طرف بینی میزد هنگامه میکرد، اصلا به کلی صورت رو عوض میکرد. به هر حال با همون اوضاع اون لباس کازرونی و جوش های صورت رفتم به کافه فردوس. ضمناً این هم مثل که گفته بودم که من بسیار بسیار آدم خجالتی بودم، فوق العاده، هر چه کردم، یعنی همین منی که میتونستم در کنفرانس حزبی اونجور صحبت بکنم و فلان و فلان اینها، یعنی وقتی در مقابل یه جمعیتی قرار میگرفتم اثری از اون شرم در من دیده شد، ولی در اینجوری زندگی عادی و برخوردهای خصوصی چند نفری فوق العاده آدم خجالتی بود. دردسر ندم، نزدیکی یک ساعت رفتم بالا اومدم پایین، استانبول رو از این ور به اون ور، هر چه کردم که پا بگذارم در این کافه و برم پیش اینها روم نشد. با آخر سر برگشت.
چه ساعتی بود؟
ظهر، حدود ظهر بود. مثل که اینا چیزشون عادت این بود که بین ظهر تا یک یا مثلا بله این حدودا اونجا جمع شدن، پیش از اینکه نهاری بخورن میامدن اونجا. هیچی، به هر حال همینطور دست از پا درازتر برگشتم خونه و بعد آل احمد باید گوه ای چرا نیمدی؟ اینا همه آمدن نشستن، ما منتظر بودیم فلا اینا. ای من گفتم الان میاد الان میاد اینا، گفتم راست بشیم که من اومدم ولی نتونستم بیام تو. که قرار شد که بعد یه روز دیگه بریم و منطقه بدون خبر گفت من همین جوری تو رو میبرم و یه روز شال و کلاه کردیم با آل احمد اومدیم. و اتفاقا اون روز مثلا چند شد دو هفته بعدش اون روز هدایت نیمد. این یکی از چیزهای جالبی که سه یا چهار بار اتفاق ملاقات، یعنی قرار ملاقات با صادق هدایت یا احتمال ملاقات با او بود و هیچ بارش انجام نشد. حالا اون دوباره دیگر هم خواهم گفت. هدایت نیمده بود ولی کسان که آمده بودن و اون روز بر من جالب بودن، البته گلستان رو در اداره روزنامه رهبر میشناختم چون مسئول قسمت داخلی سیاست داخلی بود، چون مسئول سیاست خارجی تمدن بود، محمد حسین تمدن، مسئول سیاست داخلی گلستان بود، اون اونجا دیده بودم. گلستان بود که آمد و رحمت الهی رو که گویا قبلن در خونه آل احمد که همون خونه خودم بود اونجا یک دو بار دیده بودمش. پرویز داریوش اون که خیلی قیافش و اون سیبلاش برام حیرت انگیز بود و حتی نوع حرف زدنشون اینا منو و همون سر میزی نداری به خنده با داشتود، ولی خودم رو سخت کنترل کردم اینا. و کسی که آمد اونجا و هیچ کس معرفی نکرد و بعد به طریق چیزی آشنا شدیم با هم، دکتر خانبری بود. یعنی من نشسته بودیم و داشتیم حرف میزدیم، اون چند نفر بودن، دیدم که یک مرد، یعنی جوان، مرد جوان خوشقیافه‌ای خیلی شیک پوش با پاپیون و یادم هم هست یک بارونی سفید تنش بود، این اومد تو، اومد همین نزدیک این میز و اینها همه احترام کردن و فلان اینها، ولی نمیدونم چطور شد که معرفی از من به عمل نیمد، یعنی ما با هم معرفی نشدیم. او دستی رو برد جلو چیز کرد و نشست و یه مقدار صحبت کرد و پرسید هدایت کجاست و گفتن امروز نیمده. و من خیلی البته برام سمپاتیک بود و اولین چیزی هم که برام جلب نظر کرده بود این بود که طرز تلفظ سینها شبیه خودم بود، با متاخر خلیستر سینها رو تلفظ میکرد. وقتی که بلند شد و بیشتر از یه روبی هم نشد، وقتی که بلند شد و رفت، من به آل احمد گفتم این که گوه نمیشناختی؟ گفتم این دکتر خانبری بود دیگه این فلا اینا. گفتم ای پچه تو معرفی نکردی؟ گفتم من فکر میکرد میشناختی دکتر خانبری. گفتم نه من کجا میشناختم اینا. گاهی چون دیدم سخن علاقه داری و فلان و اینها فکر کردم که حتما شناختی. و در هر حال بعدها با آل احمد رفتیم یه روز منزل دکتر خانلری که مراسم معرفی، یعنی تلفن کرد و از او وقت گرفت و من رفتم منزلش. اون موقع در چهارراه ناهید خیابون تیر اونجا ها تد. از اون خیابون حوالی دانشگاه اونجا زندگی میکرد، آشنا شدم. باری اینو میگفتم که اون دفعه دوم که رفتیم اونجا من خانلری رو شناختم ولی هدایت نیمده. دفعه علاقه هدایت رو بیرون چندین بار تو خیابون در حال راه رفتن، یک بار با صادق چوبک و یکی دیگه که یادم نیست کی بود، یک بار در بوهبوهه شهرت دکتر بقایی با بقایی و زهری و با کسان دیگه دیده بودم. و حتی روز انشعاب یادمه که من و دوستم صاحبلو در جوار این دیوارهای امجدیه داشتیم میرفتیم بالا تو خیابون روزولت. میدونی که هدایت منزل پدریش همینجا بود، یعنی هم بالای خیابون روزولت بود. این داشت میامد پایین که هوشنگ دوست من صاحب بود، یکی از اعلامی های انشعاب رو رفت سلام کرد و داد دستش. منظورم این است که از دور دیده بودم هدایت رو، یعنی از دور که از نزدیک از کنارش هم رد شده بودم، ولی این دوباری که قرار شد بریم و ببینیمش اونجا، یک بارش من نرفتم و یک بارش اون نیومد. دفعه سوم در پاریس بود که مصطفی فرزانه که با من خویشاوندی دوری هم داره و او قبلا در پاریس بود و با هدایت خیلی آشنا بود و اینها، وقتی هدایت تازه آمد و پاریس به من گفت که میخواد هدایت میخواد تو رو ببینه. و البته بعد فهمیدم که دیدنش گذشت از این که خب هنوز مسئله، البته من بعدها شعرهای دیگری هم چاپ کرده بودم و اون میخواست از همون شناسایی رو که قبلا میل داشت دوباره تجدید بکنه. یکم مسئله بود درباره خواهرزادش که ماجرای دیگری داره که در مورد پاریس خواهم گفت در فصل اقامت در پاریس. خواهرزادش بهمن دولتشاهی که میدونی بعدها شوهر شورانگیز فرخ شد و حالا هم هستن. آره عرض کنم که درباره او و فرستادن مدارکی از بابت اون بود که الان دقایقش یادم نیست، از طریق انجدی اول اقدام کرده بود که نام نویسی کنه در یکی از این مدارس در پونس شوسه، همین دولت
شاهی
که خواهرزاده هدایت بود و هدایت میخواست این مسئله رو که قبلا انجدی به من نوشته بود از من بپرسه. یعنی یکی از علل این که به فرزانه گفتود میخوام فلانی رو ببینم، گذشت از این که با من آشنا بشه، یکشم این مسئله پرسش درباره چگونگی اون اوراقی بود که انجدی از بهمن دولت شاهی بر من فرستاده بود و قرار بود من ببرم در پونس شوسه اسم او رو بنویسم، یعنی نام نویسی بکنم و برای چیزاشو بفرستم. اون شب با فرزانه قرار گذاشته بودیم درست گمون کنم شب عید سال 30 بود که فرزانه نمیدونم کجا الان یادم نیست بیاد و با هم بریم پیش هدایت. فرزانه آمد و به من گفت که هدایت یک سفر کوتاهی از پاریس خارج شده و امشب معذرت خواسته چون در سفره میمونه، به این که بعد از بازگشت او این دیدار بشه. منم گفتم اتفاقا من فرداش عازم لندن هستم که 15 روز یا بیشتر 16 روز من رفتم اول ایده از نوروز 30 تا 16 و 17 اون موقع که اعتصاب معروف آبادان اتفاق افتاد من در لندن بودم که اونجا با منوچهر انور و اصلا مرحوم فرزاد و اینها برای اولین بار آشنا شدم. خلاصه موقعی که برگشتم 3 روز نگذشته بود که یه روز خبر
خودکشی
هدایت رو در چیز خوندم
روزنامه. قبل از اینکه این نوار تموم شد من دو تا سوال دارم ازت. یکی اینکه منزله هدایت گفتی که بالای خیابون روزولت بود، در خیابون کوپنهاگ اون خونه معروف خونه پدریش که تا این اواخر بود،
نه کوپنهاگ نمیگی، خیابون چیز میگی که
ادامه خیابون منشری بود دیگه،
نه اون خیابون کوشکو میگی،
کوشک بله
آره که اون طرف
بله من الان کوپنهاگ بار آخری شده بوده دیگه اون دارمار خون کوپنهاگ
آها
خیابون کوشک داره اون اونجا نبود،
نه اون قبلا بوده، اون موقعی بود از که بوفکور رو اونجا نوشته در سالهای قدیم که بعد قرار شده بود اونجا رو موزه هدایت بکنن شهبانون میخواست
بله
که اون طرف خیابون یعنی امتداد این خیابون رو خیابون کوش اون ورش خیابون هدایت هنوز
درسته بله.
از سعدی که میگذاریم اون طرف نه اون خونه قدیمش بوده ولی اون زمانی که من هدایت رو میشناختم این سالها 24 و 25 و 26 و تا موقعی که آمد اروپا خونه پدریش بود که در خیابون بالای امجدیه بود، همون خیابون روزولت بالای خیابون چیز امجدیه تو یکی از این خیابونهای فرعی اونجا بود خونش.
گلستان از رو کی ترک کرد؟
هرگز به درستی معلوم نیست
برای اینکه ولی در انشعاب نیمد بیرون؟
نه گلستان دو نفر بودن که خیلی نقش خیلی عجیب بود در حزب چیزشون، یکی همایون سنتی زاده و یکی گلستان. همایون سنتی زاده که چنان که بعدها من شنیدم از هیچ وقت از بانکو با خودش بعدها خیلی آشنا شدم این نکته رو ازش نپرسیدم، ولی گفته می شد که بدون اینکه عضو حزب باشه نزدیکترین آدم و حتی پیام رسان تشکیلات کل و کامبخش به تمام چیزهای جنوبی، یعنی رابطه در واقع بدون اینکه اصلا چیز باشه ها
چه جنوب ایران
آره تمام شعبه های جنوب. اما درباره گلستان یک نکته روشن بود، اون این بود که عضو هیئت تحریریه رهبر بود و همچنان که گفتم قسمت اونجا قسمت بود دیگه، میدونی سیاست خارجی داخلی اخبار چی کلا این سیاست داخلی دست مسئولش گلستان بود کاملا و من اونجا دیده بودنش و بعدم چون با آل احمد دوست بود و اینها ولی این هرگز در جریانات انشعاب نزدیکی نشون نداد، برای اینکه از سالهای بیست چیز که وقتی که رهبر تعطیل شد و مردم اومد، گلستان دیگه چیزی در مردم نمی نوشت. بعد از اینکه کمیته مرکزی عوض شد و هیئت اجرایی انتخاب شد، این بعد از واقعه آذربایجان معروف که روزنامه مردم به جای رهبر ارگان رسمی ارگان مرکزی و رسمی توده شد، دیگه گلستان در اون چیزی نمی نوشت و ظاهرن گلستان پرداخته بود به یک مقدار فعالیت های ادبی، ترجمه هایی که کرده بود و اون چون از همینگوی و گمون کنم که از همینگوی اولین کسی که یعنی یکی از اولین کسانی که ترجمه کرد به فارسی گلستان بود، به اون کار پرداخته بود. ولی به هر حال اون چه مسلمه این است که در طول زمانه در طول زمانی که انشعاب در بطن حزب نطفه میبست، هیچ نامی از گلستان نبود. این که آیا گلستان اون موقع در تهران بود یا رفته بود جنوب روشن نیست، اما یک نکته روشنه و اون این است که در سال 1330 در چیز معروف جنوب، در اعتصاب معروف کارگران نفت جنوب، از جانب بسیاری از آدم ها گفته شد که روزنامه مردم که اونجا پخش می شد توسط گلستان در چاپخونه شرکت نفت چیز می شد. این مسئله رو بسیاری از کسان بعدها به من گفت.